الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرفك طوعا وتمتعه فيها طويلا. می فرمایند کسی که در ماه مبارک رمضان به دلیل شرعی روزه نگرفته و تا سال بعد واجب قضاشو بگیره، اگر چنانچه تا سال بعد قضای روزه رو نگرفت، عذری هم نداشت، علاوه بر قضای روزه باید یه مد طعام هم به فقیر بده، یه چارک 750 گرم باید به فقیر طعام بده، نون، آرد، هر چیزی که بهش طعام میگن که بشه تکی بخورنش، مثل برنج. پولش هم نمیشه داد مگر اون فقیری که یقین دارن این آدم متدینیه، این پول رو میگیره میره یه چارک نون میخره، وگرنه پولشو نمیشه به فقیر داد، بعد خود طعامو بدن. و همچنین این کارم نمیتونه بکنه که یکی سوال کرده بود مثلا 20 روز میخواد طعام بده 20 تا یه چارک گندم حساب میکنه مثلا کیلو 3 تومن، بعد با پولش میره مثلا نصف این مقدار سلس این مقدار برنج میخره میده، اونم نمیشه، کمتر از 750 گرم نمیشه به فقیر داد. لذا برنج که قیمت چند برابر نونه، لذا نه پولشو میتونه بده نه کمتر از 750 گرم میتونه بده، باید طعامو بخره بده به فقیر. حالا اون فقیر خورد نخوردم نخورد میده میفروشدش، اون مانع نداره، ولی شما نمیشه بهش پول بدین. مثل افطارای عمدی که عمدن روزه نگرفته که باید 60 مسکین طعام بده، منتها اونو باید فقیرها جدا جدا باشن. این یکی نه، این 200 تا مطعم به یه نفر میتونه بده، اینی که کفاره عذری داشته مریض بوده، ولی اون کفاره های عمدی که بی خودی روزه نگرفته، این باید خود طعام رو بده و به 60 تا فقیر جدا جدا بده، 60 تاشو به یه نفر نمیتونه بده. خب عرض کردیم خدمتتون در شب گذشته که یک فشرده از مطالب ماه مبارک رمضان رو که ما عرضه داشتیم متراکمش رو در این 3-4 شب خدمت عزیزان میگیم، با توجه به کثرت سوالهای این شکلی. انشالله عزیزان این مجموعش رو انشالله در این 3-4 شب خدمتشون هستیم. اون عزیزانی که هم پیگیرن و هم توسعه مطلب رو میخوان، تمامی مطالب به صورت مبسوطش در حسینی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها موجوده، آدرسشو میگیرین وارد اون کانالشون میشین و این مباحث به صورت مبسوط و گسترده در 30 شب ماه مبارک رمضان گفته شده. با توجه به این که عزیزانم تقاضایی داشتن، ما فشرده متراکمشم در این چند شب خدمتتون انشالله عرضه میکنیم. عرض کردیم که خداوند به علت اینکه برای بندش شر نمیخواد، غیر ممکنه برای احدی شر نمیخواد، زمانی که بنده مبتلا به شر میشه به خواست خودش بوده. برای ابن ملجم هم شر نمیخواد خدا، اصلا خدا شر نمیخواد. هر شری که به دست بنده انجام میشه، بنده به اختیار خودش شر رو برگزیده، خدا جلو اختیارش رو نمیگیره، مختار خلقش کرده، روز قیامت باش حساب کتاب میکنه. در این عالم اختیار داره، راه ثواب رو بهش داده، راه شر رو بهش نشون داده، میگه این دوتاست و تو اختیار کن. لذا اگر یکی شر اختیار میکنه، نگو خدا اگر میخواست جلوشو میگرفت. خدا نمیخواد جلوشو بگیره، خدا انجام دادن و ندادنشو در اختیارت گذاشته. قیمت انسان مال همینه که میتونه شر بپا کنه، میتونه شر بپا نکنه. وگرنه یه وره بود که دیگه بهشتی نمیخواست، جهنمی نمیخواست، کوکمون میکردن همون شکلی کار میکردیم دیگه. لذا خدا روز قیامت هیچ عقربی رو به خاطر اینکه یکی رو زده یا آدمی رو کشته عقربه رو عذاب نمیکنه. اما نیش عقرب مال همینه، ما رو مختار خلق کرده، راه هدایت و راه ضلالت هم روشن گذاشته. پس اگر شری به پا بشه، این شر رو خودت کردی و خداوند برای بندش خیر میخواد. منتهای مطلب، بنده ها بعضی وقتا نمیفهمن خیر چی چیه. تمام مشکلات و مصیبت ها همینه که خیر رو نمیفهمن چیه. لذا خدا رو با ملاک خودشون ورانداز میکنن، یعنی خودش چی میپسنده در واقع خدا رو بنده خودش میکنه. مثل این دور زمونه دیدین بعضیا، تو جوونا خیلی زیاده، تو پیرمردا کمتر، میان میگن مرجع باید چی چی بگه. نمیگن مرجع چی چی بگه من ببینم چی کار بکنم، یعنی در واقع مرجع تقلیدش میکنه مقلد خودش، خودش میشه مرجع اون. لذا میگه این چرا این کار کرد، اون باید این کارو میکرد. دیدین دیگه نقل زبون همه بیشتر آدم ها الان همین شده که تعیین تکلیف میکنن. آقا این ایام باید این کارو میکرد، اون ایام باید اون کارو میکرد، جاهاشون عوض شده. این کلیت تو بنده های خدا فراوونه که خدا رو موظف میکنن اون جوری که من میگم خدایا باش، اگر بودی خیلی خوبی، اگر نبودی خدایا واسه چی. همه مصیبت های ما اینجا الان همین اینه. اون چیزی که خیره نمیدونیم چیه، اون چیزی هم که شره نمیفهمیم چیه مگر اهلش. لذا خداوند وقتی واسه خلائق مزیقه درست میکنه، تنگنا درست میکنه، به مزاق خلائق نمیسازه، با خدا قهر میکنه. این مال این هستش که نمیفهمه این مگه بد بود. میگه آره بد بود، مریضی بده، فقر بده، یعنی اینا رو از اون، و حال که خودش هم سبب شده ها، خودش هم سبب شده، وگرنه خدا نمیکنه این کارو، خودت سبب شدی. اما خب همین کارو میکنه. لذا باید آدما بفهمن اون چیزی که واقعا خیره برمیگرده به تهش، اون چیزی هم که شره برمیگرده به تهش. تا به اون وقت نرسیده خیر و شر رو نمیفهمیم ما. لذا روز قیامت همه آدما موحدن، بلکه دیگه همه چی رو میبینن، نمیشه کافر باشن. روز قیامت از دم آدما موحدن، سلام علیکم، چون همه چی رو میبینن. اما دیگه فایده نداره، لم ینفع ایمانها، اون ایمان به درد نمیخوره. تو اینجا باید بپذیری، اینجا باید بپذیری که وقتی وجود مبارک امام صادق علیه السلام در این شب شهادتشون سرشون رو تنشون بازی میکرد، یعنی سرشون رو تن وای نمیساد، از بس زهر اثر گذاشته بود، لاغر شده بودن، سر وای نمیساد رو بدن، که همه شروع میکردن گریه کردن. حضرت گفت چی شده؟ میگه آخه شما اینجوری. میگه من چجوری هم من؟ ببین همه دوروریا اینو چی میبینن؟ وجود مبارک خود حضرت چی میبینه؟ میگه به جز خیر این چیزی نیست، چیزی نیست. این همین این حالت ها فرقشون با ما همینه که ما یه ریز زندگیامون این ور اون ور میشه، اساس خدا زیر سوال میره، اساس خدا زیر سوال میره، یه ریز این ور اون ور بشه. یعنی آمار معتقدا با رفاه زندگی آمارش میره بالا پایین، مثل کروناست. یعنی هر چقدر باب میل باشه شنگولترن تو دین، هر چقدر سخت باشه ریزش بیشتره. لذا امام 11 علیه السلام میفهمن در آخر زمان همچین معتقدین به فرزندم این برگ درخت میریزن، اعتقاداتشون به باد میره، اعتقاداتشون به باد میره. همونایی که معتقد به امام زمان بودن ها، همین. چرا؟ برای که زمانه رو که نگاه میکنن آروم آروم از دین میرن بیرون. آخر زمان که میشه همینجور گروه گروه میرن، صبح مؤمن از خونه میره بیرون، شب کافر برمیگه. چقدر پره الان تو همین قوم خودمون. نگاه بکن این فرق زال و مزر، این احمد حسنی ها، ببین چی کار دارن میکنن، چقدر آدم ها شدن مریدش، نه یکی نه دوتا نه ستا نه هزارتا، تو خود قوم که مرکز و پای تخته. وای به حال شهرهای دیگه، چجور پیر و جوون ها، نه اینکه جوون ها، نه پیر مردای ریش سفید شدن مریدش. چیه این؟ همونی که امام 11 هم علیه السلام فرمود همچین در آخر زمان این برگ درخت اعتقادات به باد میره و همش تقصیر خودمونه. اما اگر یه نفر بفهمه زمانه، شرایط، مصائب، اینها برای شیعه علی ابن ابی طالب خیره، اینقدر دینشو خراطی نمیکنه صبح تا شب. میزان دینش با میزان تمایلاتش سازگاری داشته باشه. اینجور نه، اگه اینجور بود که امیرالمومنین علیه السلام العیاذ بالله همون اولا با هم میذاش کنار، چی بر سرش اومد؟ بر سر وجود مبارک پیغمبر خدا چی اومد؟ دین رو میذاشتن کنار، خود دین بودن. لذا باید دقت آدم داشته باشه. همین الان باید بچه ها جوونا اینو لمس کنن بفهمن تا بتونه دینشون ثابت پابرجا بمونه. کمتر چیزی که در آخر زمان پیدا میشه ایمان و دین سفت و قرصه، خیلی کمه، خیلی کمه، همین جور به باد میره. لذا آدم باید بلا رو، مصیبت رو تحفه خدا بدونه. میگی آقا خودت کردی، ولو خودم کرده باشم باز دو مرتبه اون هدیه الهیه. خودم کردم اینجور شدم، خودم مواظب نبودم مبتلا شدم، خودم بلد نبودم چه کار کنم، بلند پروازی کردم افتادم به گرفتاری قرض و قوله و اینا، زندان و اینجور چیزا. درسته خودم، ولی باز دو مرتبه این عوارضی که برات بار میشه، باز خود این داره نسخته، خود این داره تسکینت میده. وگرنه اگر اینجور نبود همینجور تو باطلاق فرو میرفتی تا آخر. وقتی ببینی هیچ طوری نمیشه همین جور میری جلو تو فساد. لذا بیشتر این بلاها رو خداوند میاره سر شیعیان علی ابن ابی طالب. داریم میبینیم دیگه الان بیشتر این سختی ها رو میاره تا با این سختی ها اینا شسته رفته از دنیا برن، شسته رفته از دنیا برن، وگرنه نمیشه. باید این دوملای عفونیر نیشتر بخوره چرکا دراد. دردم داره نیشتر، نیشتر نزنن دردت نمیگیره ولی به عفونت میمیری. خدا لطفی که به شیعیان علی ابن ابی طالب میکنه این دوملای چرکیشونو قبل از مردن با نیشتر کارشو حل میکنه. حالا که اینجور هستش باید آدم قیمت بلا رو بفهمه، قیمت مصیبت رو بفهمه، تا اون موقع با نهایت اقتدار و توانم برای حلش بره. و اگر نه میخوره زمین به کمترین مشکل، به کمترین مشکل. بعضی از آمارایی که دارن میدن میگن تو بعضی از کشورها آدمای سالمی که هنوز کرونا نگرفتن میبینن که اگر کرونا ببینن چه شکلی میشن و الان هم تستش منفیه ها، زودتر خودکشی میکنه از اینکه اگر کرونا بگیرم این شکلی میشم. یعنی مشکل نداشته براش مشکله. ببین چقدر مطلب تغییر میکنه. شیعه علی ابن ابی طالب مشکل موجود رو حل میکنه، اون کسی که اعتقاد به این مکتب نداره مشکل نبوده رو تصور میکنه موجوده، با وجودش جون میده. این فرقشه. پس اگر آدم بتونه تفسیر و توجیه بکنه سختی ها رو، اون وقت میتونه مقاومت کنه. رمز بقای شیعه این بوده، رمز بقاش اینه. الان چی مونده از مکاتب دیگه؟ مسیحیت، این مسیحیته که تو انجیلش هست شراب بخور و نمیدونم خدا با عیسی کشتی گرفت و عیسی خدا رو کمون زبین و این که مسیحیت نیستش که. یهودی هم که باز بدتر از اون. چی مونده؟ فرق اربعه اهل سنت هم که داریم میبینیم فتواهاشون و ایناشون که چی هست. پوست سگ و دباغی کنم پاک میشه، آبجو خوردن هم که اشکال نداره. داریم دیگه این فتواهاشون. اگر یه جوونی هم ولو 20 سالش هم هستش یه خانومی شیرش بده بهش محرم میشه، از این حرفا. اینا فتواهای فرقشونه دیگه، همینا رو داریم دیگه. لذا چیزی نمونده از هیچ مکتبی. اونی که الان روپا مونده و زنده است فقط مکتب علی ابن ابی طالب علیه السلام و غیر، با این تعلیمات و اموراتی که علمای دین در طول تاریخ برای امت شیعه علی ابن ابی طالب دادن. لذا نوک هجوم و کوبودن شیعه به کوبودن علماشه. دو تا چهار تاهای واضح. اون اهلی که باید حرف بزنه نشه حرف بزنه، اون کسی که دلش واسه دین میسوزه تو وجهه مردم کوبیده بشه، این کار ایناست. برای که اونی که نگه داشته این مکتب رو، این قال صادقا رو، همین صنفن، همین آدمان. لذا بیشتر این هجوم هم همینه. لذا یه جوون 18 ساله 20 ساله، نه یه آخوند مثل من 70 ساله میام تعیین تکلیف میکنم واسه مرجع تقلید که آقا این کاری که این کرده بود درست نبود. نمیفهمه که ابزار و آلت چه چیزی داره میشه با این صحبت کردناش. همونی که میخوان، خدا رحمت کنه مرحوم امز عبدالهادی شیرازی اعلی الله مقامه، ایشون میفرمود اون زمان، الان که میخندن به این چیزا، میفرمود اگر به کفش آخوند و مرجع به جای کفش بگه کفشک حکم به حرمت میداد و میگفت کافر شدی، به کفشش بگه کفشک منباب اهانت. الان نگاه بکن چیه. حالا من به درد نمیخورم، ولی بزرگان دین، کارکشته ها، صد سال کار کرده ها، اونا که آدم حسابی ها هستن، اونا چی؟ خوب دقت بکنین، این بقای شیعه و رمز ماندگاریش این هست که استوانه های بیان معارف مهدوی، این استوانه ها قیمتشون محفوظ بمونه، وگرنه خدای نکرده آفت بخوره به باد میره و خیلی آفت خورده. در این حدیثی که خدمتتون عرضه میکنیم، مشکات الانوار سبت تبرسی علیه رحمه، صفحه 584، امام باقر علیه السلام. عزیزان باز دو مرتبه خدمتتون تذکر میدم این 30 جلسه مباحث ماه مبارک رمضان را از حسینی حضرت خدیجه کبرا حتما بگیرین. جوونا تمامشو مثل یه واحد درسی بشینی با هم مباحثه کنین دقیق. من الان حدیث ها رو یه درمیون باید بخونم، سه شب که بیشتر نمونده. به عنوان یه واحد درسی معارفی همه رو بشینین مو به مو با هم مباحثه کنین بخونین، تا بعدن آدم ملتفت بشید پای چه سفره نشستیم. این حدیث شریف که در مشکات الانوار مرحوم سبت تبرسی علیه رحمه است، از امام باقر علیه السلام حدیث رو نقل می‌فرماید: ما من عبد اعطی قلبا شاکرا. حضرت می‌فرماید یه بنده‌ای که خدا بهش یه قلب سپاسگزار داده، قلب شاکر، نقبزن نیست با خداش ها، وگرنه از کسی که من طلب دارم طلب و نده نق که هیچی، خیرش رو میگیرم. این فرق داره با خدا. خدا قبل از این که بخوای بهت میده. خیر کیو میخوای بگیری؟ اون کسی که حق رو عطا میکنه که آدم خیرشو نمیگیره که. ما خلائق 24 ساعت خیر خدا رو میگیریم. حضرت میفهمه اونی که قلب شاکر داره که مبحثش بمونه و لسانن ذاکرا، زبانه که ذکر خدا بیان میکنه، زبانش زبان گویای معارف دینه، حرف لغو بیهوده نمیزنه صبح تا شب 24 ساعت. کلی از هزینه هایی که داریم ما پرداخت میکنیم، من که ندارم، حالا ما میگیم مال چیه؟ مال لغویات صبح تا شبمونه. چرا موبایل 170 تومن قبضش میاد؟ بلکه صبح تا شب جوک توش میبینی و جوک میفرستی. اونی که نیازت هستش که کار روزمرتو میگذرونه چقدرشه؟ حضرت میفهمه اونی که زبان ذاکر داره، یعنی حرفش، بیانش، کلامش ذکر اللهه، لغو نمیگه که این. حضرت میفهمن قلب شاکر داره، لسان ذاکر داره، و از اون طرف جسدن علل بلاء صابرا، یک بدن مقاوم صبوری داره توی بلاها. یعنی وقتی سرش بلا میاد تاب و توان مقاومت داره، نه فقط مریضی، نه همه چی، همه چی با هم. حضرت میفرماید یک وجود صابر به بلا داره، بلای ورشکستگی، بلای بیماری، بلای شوهر معتاد، بلای زن نانجیب، این بلاهایی که مبتلاش هستش، اینا رو با یک صبوری درمان میکنه. حضرت میفهمه این آدمای اینجوری، اعطی قلبن شاکرا، لسانن ذاکرا، جسدن علل بلاء صابرا و زوجتن صالحه، و از اون طرف یه زن بسازم داره، یه زوجه صالح هم داره. ببینید چه اموراتی رو امام باقر علیه السلام با هم مخلوط میکنه، بی تناسب نباید باشه. یعنی قلب شاکر، قلب سلیم، اون بدن صبور بر انواع و اقسام بلاها، اون زبان ذاکر، این سه تا اومده بغل زن صالحه. یعنی این چهار تا چیز باید قیمتا با هم بیارزه دیگه. آدم که تروب رو با زعفرون قاطی نمی کنه همه رو بذار رو ترازو به یه قیمت بفروشه. اون یه چیزه، این یه چیزه. امام باقر علیه السلام این چهار تا جنس رو با هم که داره بیان می کنه باید سنخیت رو با هم هم داشته باشه. این زوجه صالحه. خب چی؟ حضرت می فهمن اگر خدا به یه بنده این چهار تا رو داد، و قد اعطی خیر دنیا و الاخره، خیر دنیا و آخرت رو بهش داده. یعنی تو دنیا چی میخواستی؟ تو آخرت چی میخواستی؟ ببین خدا، امام باقر داره برات خیر رو تفسیر میکنه ها. من خیر رو چی میدونم؟ اینی که تو این قرعه کشیه که 6 میلیون اسم نوشتن من یکی اون 25 هزار تا باشم. ما اینجوریم دیگه، خیر رو این میدونیم. خدا داره میگه بنده من، بذار من برات بگم خیر چیه. خیر اینه. ببین نمیفهمیم، شرم نمیفهمیم. قارون خیال میکرد همه چیو داره، خدا تو قرآن هست به مردم. ای بابا این قارون فرداشو ببینین، فردا که دیدن قارون با تمام اموالش رفت زیر خاک، همه گفت عجب، بی خودی دیروز گفتیم کاش ما جای این بودیم. نه نه نه، نمیخوام جاش باشیم. ببین فرداش فهمید، ماها همیشه فرداش نمیفهمیم، وقتی مردیم میفهمیم. خب وقتی مردیم میخوای بفهمی به درد چیچیت میخوره اون فهم. پس الان بپذیر امام باقر علیه السلام وقتی میگن خیر اینه بگو خیر اینه، وقتی میگن شر اینه بگو شر اینه. الان اینجوری باشی میبری، وگرنه بعدنا بفهمم به درد چی میخوره بعدنا بفهمم. قبل از ابتلا باید آدم بفهمه. امام باقر میفهمم عزیز من خیر اینه ها، برو ببین قلب سلیم داری، زبان ذاکر داری، بدن صبور داری، زوجه صالحه داری، بدون خدا خیر دنیا و آخرت رو بهت داده، خیر دنیا و آخرت رو بهت داده. و از این سری روایات الا ماشاءالله داریم که دونه به دونه اهل بیت میگن خیر چیه، برو دنبال اون، شر چیه، برو دنبال اون. لذا دو سوم از مردای عالم بهشتشون به خاطر زنای خوبشونه، دو سومشون هم جهنمشون به خاطر زنای بدشونه. این مقام زن اینه ها، یعنی روز زن باید آدم اینو بگه. این قلم جنسه که میتونه شوهر رو زیر و رو کنه، از اون ور به این ورش کنه. لذا خیر دنیا مال اون آدمیه که یه زنی داره که اینو عاقبت به خیر میکنه. و مانند این نمونه الا، خب بله خیلی از ائمه زناشون فوق العاده ناجورا، جعده، زن امام ام فضل، زن امام جواد علیه السلام، حفصه و عایشه، زن پیغمبر خدا، اونا یک اولیایی بودن که خداوند این نوع بلاها رو که مبتلاشون کرد واسه ارتقاء مقاماشون بود. اون قلم جنساشون نگو پس چرا خیر دنیا رو به اونا نداد، چرا خیر دنیا رو به اونام داد. لذا همه اماما از بطن مطهر زنای خوبشون بود. امام هفتم علیه السلام از وجود مبارک حضرت حمید خاتون بود، زن امام صادق علیه السلام. امام حسن علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام، پیغمبر خدا حضرت خدیجه کبرا رو داشت، حالا حفصه عایشه هم داشت. پس اینم دقت بکنینا، بعضی وقتا قد و قواره منم خدا میبینه، بعد میگه تو باید بچزی صبح تا شب تا از قبل این چزیدن یه چیزایی میخوام بهت بدم. لذا یه هم میشه داماد اولی و دومی. من توانشو ندارم، من یه ریز اینجوری بشه دینم به باد میره. اما بعضی وقتا خدا بعضی از اولیا رو با بعضی چیزای امتحان میکنه که اون امتحان من از پسش بر نمیام. لذا باز اینم دقت بکنینا، امام علیه السلام قلب سلیم که مسلمه، اصلا خود قلب اللهه، زبان ذاکر که الا ماشاءالله حضرت داشتن، صبور بر بلا. اما این زوجه صالحه چی؟ اولا زوجه صالحه همشون داشتن که اماما از زوجات صالحه اینا بودن. چهار تا زن عقرب هم داشتن که اونا هم آسی میکردن که اینا رو میگرفتن که کسی دیگر رو نگزه. این هم هستش ها، چون بعضی وقتا جوونا میگن حاج آقا چرا ماها چهار تا زن میتونیم بگیریم، پیغمبر خدا نه تا زن داشت، نه تا زن دائمی. نه، پیغمبر خدا نه تا زن که داشتش عقرب جمع میکرد بقیه رو نگزن. تو آخه عرضه این کار رو نداری که، تو همین یه دونه خودتو جمع کن واسه هفت پشتت بسه. پیغمبر خدا اینو میگرفت اونو میگرفت، بلکه هر یه دونشونه که میگرفت یه قبیلهی خفه میشدن که بقیه رو اذیت نکنن. وگرنه پیغمبر خدا با وجود حضرت ام سلمه کسی رو نمیخواست، اما چیکار کنه، باید میداشت. پس اینا رو هم دقت بکنینا، همینجور که خدا اینا رو تقسیم میکنه بلاها رو هم تقسیم میکنه. بیشترین تقسیم بلاها مال اهل بیته، هر چی بلا میزانش بیشتر باشه به اهل بیت آدم نزدیکتر. خود پیغمبر فرمود، اومد گفتش یا رسول الله قربونت برم خیلی دوستت دارم، حضرت فرمود از این به بعد منتظر مصیبت باش. از این به بعد یعنی چی؟ یعنی دوست بله همینه. علی میگی خیلی امیرالمومنین رو دوست داشته باشی، منتظر باش حسابی له بشی. خیلی بخوای مهدوی و امام زمانی باشی و تقید و مواظبت، همچین تصفیه میشی که نفهمی از کدوم ور خوردی. همین عالم همینه، تا حضرت ظهور کنن و بیان اون موقع صلحا قیمت پیدا بکنن. آره دیگه، همین شکلی هستش. حضرت میفرماید خیر دنیا و آخرت رو این آدم داره. پس بفهمیم ما خیر دنیا و آخرت چیه، بفهمیم چی هستش تا باهاش موضع نگیریم. خدا میدونه اگه ما بشینیم به این مریضی کرونا که الان عالم رو کنفیکون کرده، عالم رو به هم ریخته، خدا میدونه اگر آدم بشینه فکر بکنه قشنگ دقت بکنه میبینه چه نعمتیه، چی کار کرد، کی میتونست با این ظلم این کاریو بکنه که این ویروس انقدی کرد، کی اب پسش برمیان، کی میتونست من سرکشی که اصلا جولون میدادم همین جور داشتیم به هم میتابیدیم، همچین نرممون کرد و کوبوندمون زمین که حالا دیگه نه یکمی تبمون خوابید. لطف خدا نبودین؟ چقدر تو این ایام زیارت عاشورا خوندن ها زیادتر شد؟ چقدر دستگیری از فقرا زیادتر شد؟ چقدر مردم فهمیدن بابا دنیایی که با یه تلنگر زیر و رو میشه در عرض 24 ساعت این قیمت نداره؟ خیلی آدم ها چیز فهمیدن تو این مریضی. ما نگاه میکنیم خسارت اقتصادی میبینیم، خدا میگه بشینیم فکر بکنه اگر این نبود چی از آب در میامدیم؟ 4 روز دیگه ترمزی بود خدا گرفتید، خودمون که نمیکنیم، دید خودمون که نمیکنیم. لذا ابتلاعات اینها هدایای الهیه، اینا لطفای خداست، چوب معلمه. بعضی وقتا باید بزنه زیر فک بچه، به علت اینکه این اگر خیلی نازش بکنن بعد یواش یواش خیال میکنه پسر پیغمبره. واقعا خدا بعضی وقتا باید این کارو بکنه، باید بارون نیاد، باید قحطی باشه تا آدمه بفهمه، پرپر بزنه تا گوش بده. لذا تمام اینا لطف خداست، همش لطف خداست. اگر آدم اینو اینجوری ببینه دیگه صبح تا شب با خدا گلاویز نمیشه، گلاویز نمیشه، همه رو خیر محض میدونه. در حدیثی که خدمتتون عرض میکنیم به مناسبت همین حدیث بالایی که عرض کردیم خدمتتون، کافی کلینی علیه رحمت جلد 2 صفحه 93 که حضرت وقتی میفرمایند خیر کثیر اینه جسدن صابرن علل بلا داشته باشه، صبور باشه، این خیر دنیا و آخرت رو داره، این رو به این مناسبت، این حدیثی که خدمتتون کافی کلینی جلد 2 صفحه 93 که جابر از امام باقر علیه السلام حدیث رو نقل میکنه راجع به همین خصوص این صبره که براش چی میاره واسه ی آدم، نه واسه ماها، واسه اولیا و انبیام همینجور بود. اگر ایوب اون صبره رو نداشت اونجوری نمیشد، اگر پیغمبر خدا اون صبر رو نداشت اینجوری نمیشد. صبر اون عذابی است که آدم متحمل میشه واسه تسویه شدنش. صبوری نداشته باشی باد رفتی. لذا حضرت میفرماید خداوند پیغمبراش هم حتی وقتی میخواد اینها رو ارتقاء مقام بده، وقتی مبتلاشون میکنه، صبرشونو که میبینه هی بهشون مقام میده. همینجوره ابراهیم هم همینجور بود، حضرت آدم هم همینجور بود، 600-700 سال گریه کرد از اون ترک اولای بهشتش تا خدا پیغمبرش کرد، همه همینجورن. هم به میزان بلا دیدن و به میزان صبوری آدم قیمت پیدا میکنه. پیغمبر خدا از همه بیشتر بلا دید، از همه هم صبوریش بیشتر بود، لذا شد پیغمبری که دینش الالعبدی شد. دین موسی زمانی داشت تا زمان عیسی، دین عیسی زمانی داشت تا زمان پیغمبر ما، دین پیغمبر ما زمان نداره، مستمرون الی یوم القیامه. چرا سکه وجود مبارک پیغمبر خدا سکه رائج الی یوم القیامه است؟ مال اینه. حجم بلا طلای پیغمبر خدا رو آب دیده کرد، عیارش زد بالا به طوری که دیگه هیچی توش نبود به جز فقط ذات مقدس ربوبی. لذا وقتی اینجور شد خدا میگه تو دیگه واسه اول و آخر این عالم کافی هستی، بعد پیغمبر خدا دیگه پیغمبر نمیاد. این مال اون میزان بلا و میزان صبوری پیغمبر خدا بود. در این حدیث دقت بکنین، جابر میگه از قول امام باقر علیه، از قول امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام حدیث رو نقل میکنه راجع به حضرت یعقوب. خب یعقوب هم فراق یوسف رو داشت دیگه، برای اون فراق یوسف خیلی بلا بود، خیلی بلا بود برای حضرت یعقوب، خیلی مصیبت بود فراق یوسف، همش یوسف یوسف میکرد، 40 سال در بعضی از نقلا هست 70 سال گریه کرد تا ملائکه خدا واسطه شدن گفتن خدای داره دیگه از بین میره یعقوب، یه کاریش بکن دیگه این یوسفشو بیار، تا خداوند بعدا تعلیم بهش کرد دعای این شکلی بکن میشه. پنج تن رو واسطه قرار داد و خدا دعای یعقوب رو درست قبول کرد. بعدم دیگه بوی پیراهن یوسف اومد و یوسفش رو دید. ولی 40 سال 70 سال صبر کرد، بیشتر ملائکه گفتن داره میمیره ها، این دیگه نمیمونه. درست؟ بعد از اون دیگه خدا در نهایت یوسفش هم اومد. هر پیغمبری به این میزان تقرب پیدا کرد. حضرت میفهمد اینی که میگن صبر قشنگی داشته باشین، صبر جمیلی داشته باشین، چیه این صبره؟ چه صبری رو میگن صبر جمیل؟ حضرت زینب سلام الله علیها چه جوری صبر کرده بود که اون شکلی شد؟ از صبر الجمیل ما صبر الجمیل، صبر جمیل، صبر زیبا، این چه صبریه؟ حضرت فرمودن فقال ذاکه از صبر الذی لیس فیه شکوا. صبر خوب اون صبریه که نق نزنی، هیچی شکوه نکنی، پیش خلق خدا نرو زار بزن واسه اموراتت. التماس دعا باب دیگه است، اونو نمیگی ما. شکوه یه چیزه، التماس دعا یه چیزه. یه وقت به یکی میگم آقا دعا کنید تومور مغز من درست بشه، یه موقع میگم آقا بابا اینم شد مریضی. خدا فرق داره ها، التماس دعا گفتن یه چیزه، نق زدن یه چیزی. از حضرت میپرسه صبر خوب چه جور صبریه؟ حضرت میفرمان از صبر الذی لیس فیه شکوا الی احد من الناس. پیش مردم نشین حرف بزن، پیش مردم نشین انقدر سفره دلتو واکن، قصه هاتو بگو. چی میشه؟ برو بشین تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شروع کن حرف زدن. به این چرا میگی؟ قدیمی ها یه ضرب المثلی داشتن بامزه بودش، منتها حالا این جاهایی که عمومیه زیاد نمیشه همه چی هم گفت. میگفتم بابا اگر تومون نداری نرو به همسایه بگو، اون همسایه همه جا جار میزنه مهنه ای تومون هم بهت نمیده. اینه ها، یعنی هی میری میشینی میگی همه جا پخش میشه چی؟ هیچی هم گیرت نمیاد. میخوای چیز گیرت بیاد برو در خونه اهل بیت، اونجا سفره دلتو پنگ کن که گیرت بیاد. نق بزنی پیش اینو اون چه برفر دلشون برات میسوزه، اگر تازه دلشون برات بسوزه، بیشتر از این چیز گیرت نمیاد. حضرت میفرمان صبر جمیل این که نشین پیش مردم حرف بزن. بعد حضرت امام باقر علیه السلام یه نقل قولی از حضرت یعقوب میکنه، چون در آیه قرآن هم ما داریم که یعقوب وقتی از بس بیتاب یوسف شده بود هی میگفت یوسف یوسف یوسف، هر کی میامد میگفت یوسف. جبرائیل نازل شد به یعقوب و یعقوب خدا داره میگه یک بار دیگه بگی یوسف، از لیست انبیا حذفت میکنم. اون موقعی که تو میگی یوسف قطعا یاد من نیستی. حضرت یعقوب فوق العاده عظیم و شان و از اون به بعد که یک کلمه یوسف نگفت. منتهای مطلب چی شد؟ هر کی اسم بچهش یوسف بود صدا می زدن یعقوب تنده می آمد ببینه کیه. باز دو مرتبه جبرئیل نازل شد یعقوب از این به بعد اگه یکی گفت یوسف بخوای یاد یوسفت بیفتی حذفت میکنی ما. یعقوب گفت باش، پیغمبره معصومن دیگه، هیچی دیگه نمی گفت، هر چی میخواست بگه با خود خدا. وقتی اینجوری صبرشو خدا دید حالا یوسفشو بهش داد. در اینجا امام باقر میفرمه ان ابراهیم بعث یعقوب الی راهب من الرهبان. حضرت یعقوب نوه حضرت ابراهیم بود، پسر اسحاق نوه حضرت ابراهیم. راهبی در اون زمان بود، حضرت ابراهیم کاری با این راهب داشت، یعقوب که نوش بود فرستاد پیش اون راهب که اون مطلبی که بود و به راهب بگه. خب راهب نمیدونست این یعقوبه، از بس یعقوب از فراق یوسف چشم که نداشت، پیرم که شده بود، راهب خیال که این خود ابراهیمه، اینقدر کوبیده شده بود. اومد الی راهب من الرهبان عابد من العباد، خیلی عابد بود، فی حاجت قرضی داشت مطلبی بود. فلما رآه راهب، راهب وقتی حضرت یعقوب رو دید حسبه ابراهیم، خیال کرد این ابراهیمه، از جا بلند شد فوسب الی، پرید جلوش، گفت فعتنقه، حضرت یعقوب در بغل گرفت، گفت مرحبا به خلیل الرحمن، صفت لقب حضرت ابراهیم، من یعنی خوش اومدی ابراهیم. یعقوب گفت من ابراهیم نیستم، ابراهیم بابا بزرگمه. خوب دقت بکنین، قال الله ولکن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. بابا من یعقوب، من تازه بابامم که اسحاق نیستم، چه برسه بابا بزرگم که ابراهیمه. راهب گفت یعقوب تویی؟ چرا اینجوری شدی؟ چرا این شکلی؟ فقال له راهب فما بلغ بک ما اعرابک الکبر، چی سرت اومده یعقوب من تو رو اینجوری میبینم؟ یعقوب و الهم و الحزن و سقم، قصه دارم و مریض. تموم شد؟ چیز گفت؟ به راهب دارم که قصه دارم مریض، مطلب تموم شد. از اون خونه راهب اومد بیاد بیرون، جبرئیل نازل شد. فما جاوز عتبت الباب، از در خونه راهب نیمد بیرون، خدا بهش وحی فرستاد. یعقوب چی گفتی؟ این راهب بنده من، میری بهش میگه قصه دارم؟ میری بهش میگی مریضم؟ حتی اوهلا الی یا یعقوب تشکو الی عبدی، داری میری پیش پیش بنده من شکایت میکنی؟ نه حرومی بود، نه مکروهی بود، هیچی نبود، ترک اولا داشتش در ده ترک اولا، ترک اولا که عیب نداره پیغمبر را بکنن، فقط پیغمبر آخر زمان ترک اولام حتی نداشت. یعقوب شکفه میکن، یعقوب بلا فاصله افتاد زمین سجده که خدایا دیگه نمیکنم. یعنی حتی یعقوب، حتی اینم به این چرا میگی؟ بیا پیش من خدا، اشکو بسی و حزنی، اون حزن و بسی تو بیا به من بگو، این خلق الله چیان؟ به یه آشی میان، به یه آشی میرن، همه مردم خودمون تازه گل سرسبد خلائق دنیا ما ایرانی ها هستیم، ها با قرآن همه بهتریم، درست شد؟ همین همه بهترا توی یه 24 ساعت منو میذاری کنار؟ نه نیست اینجوری، 24 ساعت هم طول نمیکشه، یه جمله تو تلفن بهت بگم همین منی که مرادت بودم میشم شبر ابن زلجوشن. دنیا این شکلیه، دست بره تو جیبم سفره داشته باشم خونم شلوغه، بهتابم به هم نتونم این ور اون ور باشم، در خونم بسته بشه، هیچی تموم، واویلا بیا درستش کن، دنیا این شکلیه. ما خوبا لنزه، واسه چی میری این ور اون ور چیز میکنی؟ یعقوب چرا رفتی به این اینو گفتی؟ فخر رساجدن اندل باب، حضرت یعقوب دم در افتاد شروع کرد سجده کردن، لا رب لا اعود، دیگه این کار نمیکنم. کار بعدی نکرده بود که، خب اومده پیش یه راهبی، خب با هم بالاخره با یه حرفی بزنن، چه جو ما هر کیو میبینیم حرف باهاش نداریم، تندیم که هوا گرمه هوا سرده، نمیدونم کرونا 10 تا بوده امروز یا 15، حرف نداشته باشه آدم، همین پرت و پلا میگه دیگه. خب یعقوب راهبه چی بگه؟ امر ابراهیمو انجام داد، راهب میگه چرا اینجوری؟ میگه اینجورم. خدا میگه اصلا چرا بهش گفتی؟ فقال لا رب لا اعود، دیگه این کار نمی کنم. فاوهل لا الی، خداوند به حضرت یعقوب وحی فرستاد، انی قد غفرت لک فلا تعد، یعقوب بخشیدمه، دیگه این کار نکنی، دیگه این کار نکنی، یعنی حتی این چیزات هم نری به کسی بگی، بیا به خود من بگو، به من که بگی درست میشه. حضرت می فرماید فلا تعد لمثلها، مانند این حرفو دیگه نگو. فما شکام ما اصابهو، دیگه حضرت یعقوب این پیغمبر عظیم و شد تا عمداش به یک نفر نمیگفت قصه دارم، نمیگفت غم دارم، واسه همین شد یعقوب دیگه حرف گوش میداد، ما حرف گوش نمیدیم، اینا حرف گوش میدادن. فما من ما اصابهو من نوائب دنیا، دیگه هیچی نگفت، فقط یک روز، اونم یک بار، اونم به خدا، همین یه بار، الا انه قال یوما، هی مردم میگفتن یعقوب چرا اینجوری چرا اونجوری چرا اینجوری چرا اینجوری، گفت بابا من با خدام حرف میزنم، اشکو آیه قرآن بسی و حزن الله، یعنی آی خلق الله هی نیاییم بگین چرا، من با خدام قصه هامو میگم. فقط یه روزی این جمله رو گفت، اصلا با مردم هیچی نمیگفت، از بس که هم گفتن یه جمله گفت که من غم و قصه هامو به شما نمیگم به خدا میگم. و اعلم من الله ما لا تعلم، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونی، لذا ماها بدمون و خوبمون هرچی داریم بیایم پیش اهل بیت با اینا در میون بذاریم، نگو آقا اینا خوبا رو محل میدن، نه به قرآن بدارم محل میدن، خدا شاهد بدارم نحل میدن. لذا در یکی از تشرفات که خدمت وجود مبارک امام زمان علیه السلام بود، یه قوم غارتگری خدمت امام زمان رسیدن، غارتگر دزد آدم کش، رفتن تو بیابون، کارشون این بود که به قافله میرسیدن لخت میکردن میکشتن میدزدیدن میخوردن میبردن. اینا گفتن این صحرا و این بیابون میریم هر کی دم دست اومد همین کار میکنیم. سه روز گشتن، قضام به اندازه سه روز برده بودن، سه روز گشتن دیدن اتفاقا تو این سه روز قافله هم نیست، قضا هم تموم شد، افتاده بودن به پیسی داشتن میمردن. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن هیچ راهی نداره، قرعه میکشیم به اسم اسب هر کی افتاد اسب رو سر میبریم میخوریم داریم میمیریم. قرعه کشیدن افتاد به اسم بزرگ غارتگرا، گفتن اسب توه. این گفتش نه قرعه کشی تقلبی بوده، دو مرتبه قرعه کشیدن دو مرتبه افتاد به اسب همی، گفت بازم تقلبی بوده، دفعه سوم باز افتاد به اسب همی. اسب چی بود؟ از خود مرحوم آشخلی اکبر نهاوندی میگه که از پسرش این اسب رو بیشتر دوست داشت، هزار اشرفی میارزید، هزار اشرف. گفت خب نداره حالا که اینجوریه، منتها بذاریم من روی این اسب سوارشم حسرتش به دلم نمونه، یه چرخ دیگه هم بزنم. گفتم خب نداره بزن، رئیس قافله بود نمیشد که در بره، بالاخره بعد برمیگشت سوار اسبش رو یه فرسخی تاخت، یهو دید وسط بیابون یه کنیزی داره هیزم جمع میکنه. خیلی خوب شد، معلوم اینجا آدمه، به کنیزه گفتش کجایی هیزم داری جمع کن؟ گفت اینجا چادر. رفتن دیده آره یه چادر بزرگ چیزی هستش، این آدم اگه فرسخی نیزش و سرش یه پارچه سفید بس علم کرد، فهمیدن اینجا نون و آبه، همه یه دوزا رسیدن اومدن اونجا. وقتی رسیدن وارد خیمه شدن، داشتن میمردن از تشنگی، گفتن آب میخوایم. وجود مبارک امام زمان علیه السلام دو قدح آب آورد، دست مبارکشون رو کردن تو این قدح آبه، تمام کاروان آب خوردن، آب کاسم کم نشد. گفتن گشنمونم هست، سفره انداختن همه چریدن سر اون سفره، سفرم دست نخورد. خب دیگه حالا یک کس اینجوری سیر شدن، آبشون هم خوردن، غارت نمیشه کرد دیگه، بلند شدن گفتن حالا راه رو ما بلد نیستیم، حضرت فرمودن از اینجا میریم، گوش بدینا، از اینجا بریم. از اینجا رفتن، بعد اینا شروع کردن حالا شکما پر سیراب. خب مگه ما اومده بودیم توی بیابون واسه چی؟ اومده بودیم غارت کنیم و بکشیم، کی بهتر از این؟ هم مال داره هم همه چی داره. برگردیم، یه عده گفتن نامردیه، یه عده گفتن نه، گفتن بالاخره گفتن برگردیم. برگشتن، وقتی برگشتن به سمت خیمه امام زمان رسیدن، دیدن حضرت شال به سر بسته، شمشیر حمایل کرده، یک نعره و فریادی کشید، گفت چی میخواین؟ این اصلا وحشت کرد جواب بده، گفت اومدین غارت کنین؟ یه خط حضرت کشید، گفت به جدم قسم از این خط پاتونو بذارین و گردناتونو میزنم. اونا فهمیدن نه این توبه میری اون توبه میری نیست. ببینین امام زمان به یه تیم غارتگر آدمکش که گشنه و تشنه بودن آب و غذا میده. اون وقت به شیعیان علی ابن ابی طالب بره دم در خونه امام زمان بگه اینو میخوام اونو میخوام، بگه نه پشت برو کمیته امداد امام. اینجوریه حضرت ابا، برو پیش عموت وضعش خوبه از اون بگیر، خدا میدونه اینجوری نی. آقا قصه هامونو دردامونو بیایم در اون خونواده بگیم، اینجاست آش، اینجاست لواش، هم اینجاست. هر چی میخواین در این خونه باید گرفت. خدا حواله داده در این خونه. باب الله هنینا عواب الله هن اهل بیت علیهم السلام. غم و قصه تو برو جلو ذریح امام صادق علیه السلام، برو جلو ذریح امام رضا علیه السلام، برو تو قبرستون و بقیه سر اون اونجا برو بساطتو پنگ کن، از اونجا برو بگیر. گم کردیم سوراخ دعا رو، افتادیم تو هچل مچل، بعد میگیم چرا این شکلیه، راه گم شده. یه نموره رومون رو این ور بکنیم تا ببینیم چه خبر میشه. یه سر سوزن رومون رو این ور بکنیم، یه سر سوزن از ته دل آدم یه یا مهدی بگه اگه گیرش نیمد. لذا حضرت یعقوب، بقیه اهل بقیه انبیا، اونا هم همینجور بودن. اونا به محضی که به غم و قصه ای میرسیدن که مفری نداشتن، پنجتن رو واسطه قرار میدادن. حضرت یوسف، حضرت یعقوب، همه شون، حضرت آدم، الهی به فاطمت و ابیها، و اینجوری میگفتن همه چی حل میشد. بابا پیغمبر رو دست به دامن زهرای مرضیه میشن، اون من دست به دامن کی برم بشن؟ آخه این بیعقلی نیست؟ این بیعقلی نیست؟ بلا سرت اومده، دفع بلا رو از کجا میخوای بکنی؟ برو همین خونه. چقدر ما در احوالات اولیای الهی داریم فرصت و وقت که نیست دیگه تو این سه چهار شب، که اینا چه قصه هایی رو با همین توسلات درست کردن، قصه هایی که اصلا مفری برای حلش نبود. چه مریضی هایی رو درست کردن با این امورات. الا ماشاءالله ما داریم از اون اموراتی که در تشرفات خدمت وجود مبارک امام زمان علیه السلام چه دردهای واس شد، چه گره های حل شد. انشالله که خداوند هممون رو سر این سفره بیمنت انشالله تا دم مردنمون جزء اون حدیثی نشیم که امام یازدهم فرمود این برگ درخت میریزن. انشالله ما نباشیم جزء اونا. خب شب شهادت وجود مبارک امام صادق علیه السلام، از اون طرف هم چون من نه ساعت دارم نه امکان تطبیق دارم، دیگه هر وقت خودم حوصلم حوصله هاتون حوصله همون چیز شد دیگه خطشون نمیدونم چقدر شده، زیاده کمه اینا، چون عرضم کردم ساعت نباشه آدم نمیدونی چیکار بکنه. لذا دیگه به همینجا ختم میکنیم. انشالله فردا شب انشالله بقیه صحبتمونو عرض میکنیم خدمتتون. وجود مبارک امام صادق علیه السلام در زمان منصور ملعون، منصور لقبش دوانقیه، منصور دوانقی، دوانق جمع مکسر دانقه، دانق همون دونگه، از بس پولکی بود از هر کسی میرسید میچاپید، لذا اصلا لقبش شده بود منصور دوانقی. یک ملعون کم نظیری هم بود. وجود مبارک امام صادق علیه السلام همینجور مورد آزار بود. یک دفعه اومد منصور ملعون حضرت و طلبید. حالا به چه وضعی وجود مبارک امام صادق رو برد اون ملعون به کاخ منصور بمونه که این حرومزاده سوار اسب و وجود مبارک امام معصوم پای برهنه یه پیاده بدوه و امام صادق پیرترین اماما بودن سنشون. به منصور گفتم منصور من از تمام اجدادم سنم بیشتره، منصور امسالم سال آخره، 148 هجری قمری، منصور امسال سال آخر عمر منه، امسال سال آخر، که در همون اواخر سال 1000 و سال 148 هم حضرت مسموم شدن. وجود مبارک امام صادق علیه السلام وقتی از دنیا می رفتن به همسر مکرمشون فرمودن حمیده مادر حضرت موسی، برو همه فک و فامیلمو جمع کن. ببینین آخرین جملات امام معصوم با جملات حالت عادیشون خیلی فرق میکنه ها. آدم اون حرفایی که در لحظات آخر عمر میزنه خیلی متفاوته. این آخرین جملات وجود مبارک امام صادق بود که فرمودن حمیده برو همه ارحام منو بیار، وقتی همه ارهام جمع شدن حضرت چی فرمود؟ به همشون فرمود ببینین اگر بخواین نمازتون رو سست بگیرین شفاعتتون نمی کنم ها. نمازتون رو شل نگیرین ها. نه که ترک نماز کنی، نه ما هممون نماز خونیم، ولی وقتی نماز مخونیم مهر تربت سید و شهدارم اینجوری میندازیم رو تاقچه، جانمازرم جمع نمی کنی، ادب به خرج نمیدیم، اینا همه من استخف از صلاته. اینجوری باشه نائل به شفاعت اهل بیت نمیشه ما. اینو به همه ارهام آخرین جملاتشون بود، آخرین جملاتشون بود که فرمودن آهای مردم، آی شیعیان علی ابن ابی طالب، اصلا از مصائب دنیا حراس نداشته باشین ها، اگر با قیچی تیکه تیکتون کردن خیره براتون. ببینید چیا آخرین جملاته، اگر هم خیلی دست و پلتون واس شد همین جور براتون میامد، باز اونم همین جورا شرق و غرب عالم بیاد یا بره برای شیعه علی ابن ابی طالب یکیه ها، نه اون دوام داره نه این دوام داره، نه عمر فرح طولانیه نه عمر حزن طولانیه، همه اینا رفتنیه. اینا جملات آخر وجود مبارک امام صادق علیه السلام بود، اما سم طوری اثر کرده بود که چهره حضرت دگرگونی شده و پوست روی استخون خابیده بود، پوست روی استخون خابیده بود، یعنی همون روزه‌ای که وجود مبارک امام صادق برای مادرشون میخوندن که مادر من نحیفه بود، مادر من اینجور بود اینجور بود، تمام اون حالات واسه وجود مبارک امام صادق علیه السلام اومد، اما وجود مبارکش امام صادق فداتون بشن تمام عالم وجود، شما رو تشییع کردن، شما رو تشییع کردن، درست کشتن ولی در بقی با احترام دفنتون کردن ها، بردن اونجا. یبن رسول الله شما از شعرهای ابو هریره اجلی خیلی خوشتون میامد، هر وقت توی مجلسی ابو هریره اجلی، نه اون ابو هریره خرابه ها، هر وقت ابو هریره بود امام صادق میفهم و ابو هریره شعر بخون، هر وقت ابو هریره نبود به اطرافیان میگفت کسی شعرهای ابو هریره اجلیل رو بلده برا من بخونه، خیلی دوست داشتن شعرهای ابو هریره رو. وقتی وجود مبارک امام صادق علیه السلام از دنیا رفتن، بدن مطهر ابو هریره رسید، این دو بیت شعر و ابو هریره برای وجود مبارک امام صادق بر بدن مطهرش بدن رو تشییع کردن، با احترام هم تشییع کردن، سر از بدنم جدا نکردن ها، بدنم قطعه قطعه نبود، 1950 زخم شمشیرم بر بدن مطهر نبود ها، بدن مسموم شده بود اما همه چی احترام محفوظ مونده بود. امام هفتم علیه السلام اومدن نمازشون رو خوندن، سرسبان روز بدن مطهر زیر آفتاب نبود ها، بدن اینجور بود. بعد اومد ابو هریره اجلی این دو بیت رو خون، همه جمع شدن دارن بدن رو میخوان دفن کنن خاک بریزن، ابو هریره گفت اتدرون مازا تحملون الاسرا سبیرن سبا من رأس علیا شاهقی غدات حسل هاسون فوق الزریحهی ترابن و اولا کان فوق المفارقی. ابو هریره میگه آی مردم شما دارین رو چه بدنی خاک میریزین؟ سزاوار خاک به سر خودتون بریزین، بر چه بدن مطهری خاک میریزین؟ فداتون بشم امام صادق، شما رو دارن دفن میکنن دیگه، دارن بر بدن مطهرتون خاک میریزن، بعدش نشستن دارن روزه میخونن دیگه، اما حسین شما جدتون در صحرای کربلا سه شبانه روز کسی جرأت نداشت به جسد نزدیک بشه از ترس یزید، این بدن زیر آفتاب بریان شده بود تا بعدن اومدن اون روستایی ها برای کفن و دفن وجود مبارک جدتون اومدن، اونم با چه کفنی اومدن؟ کفن سه قطعه داره، یکی معذر لنگ، یکی ازار پیراهن و یکی سرتاسری.
اینجوری به میت میپوشونن؟ مگه بدن سید و شهدا اصلا جایی برای این وضعیت داره؟ سه قطعه کفن به کجای حضرت بپوشونن؟ لذا بوریا آوردن قطعات مطهر حضرت رو در بوریا جمع کردن، معذر لون رو از کمر میبندن، بدن سالمی در وجود مبارک حسین ابن علی باقی نماند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.